بسم الله الرحمن الرحیم. ما این بحث انقلاب نسبت رو در کلام مرحوم صاحب کفایه مبسوطاً عرض کردیم و همه نکاتی که ایشون تعریض به مرحوم شیخ داشتن که عمده هست در کلام ایشون دقیقاً عرض شد و تحصله که مرحوم آقای آخوند چه در مواردی که ما یک عام داشته باشیم و چند مخصص یا دو تا عام داشته باشیم و یک مخصص، ایشون قائل به انقلاب نسبت نشدند، به خلاف مرحوم شیخ که مرحوم شیخ از کلماتشون تفصیل برمیاد. اگر یک عام داشته باشیم و چند مخصص، ایشون قائل به انقلاب نسبت نیستند. اما اگر دو عام داشته باشیم و یک مخصص، ایشون قائل به انقلاب نسبت شدند. مرحوم میرزا رضوان الله علیه، میرزای نائینی، از معدود کسانی از شاگردان این مکتب هست که قائل به انقلاب نسبت شده. مرحوم نائینی این مبنای خودش رو روی اساسی گذاشته، اساسی که عرض میکنیم در دلالات کلامه. ایشون میفرمایند که در کلام سه نحوه دلالت هست. دلالت اول دلالت تصوری است. در دلالت تصوریه اگر لفظی اظهار شد، به گوش خورد هر لفظی، شکی نیست که به مجرد اینکه این لفظ به گوش انسان بخوره، معنای اون لفظ خطور به ذهن میکنه. این علقه خاصی است بین لفظ و معنا و این اضافه‌ای که لفظ و معنا پیدا می‌کنند به هر صورتی می‌توانه خودش رو نشون بده، ولو اینکه از یک انسانی صادر بشه که اراده برای گفتن این کلمه نداره. مثل اینکه انسانی خوابه، تو خواب داره حرف می‌زنه، اون کلمه‌ای که در خواب اظهار کرد اگر به گوش من خورد، به مجرد اینکه این کلمه به گوش من میخوره، معناش هم اون مطابق خارجی هم تو ذهن میاد، از هر لافظی باشه، ولو این لافظ اراده این کلمه رو نکرده باشه. حتی اگر از غیر ذبل ادراک مثل حیوانات به گوش بخوره، خب دیدید بعضی حیوانات رو پرورش میدن، بعضی به اصطلاح پرندگان مثل انسان حرف میزنن. شما وارد خانه شدید، یه توتی هست مثلا اونجا، اون کلمه‌ای که به دهان او جاری میشه، از او صادر میشه، ولو قصد معنا نکرده، شما بلا فاصله به معناش انتقال پیدا میکنید، بخواید یا نخواید. این یک واقعیته و وجه این تسمیه این است که اینجا در وضع علقه‌ای بین لفظ و معنا ایجاد شده. حالا ما وضع رو چه وضع تعیینی بدانیم، چه وضع تعینی، یعنی یک واضعی نشسته و یکی یکی کلمات رو برای این معانی وضع کرده، یا نه به مرور ایام بین اشخاص این کلمات و معانی پیدا شده. به مقتضای وضع علقه‌ای بین این لفظ و این معنا ایجاد شده، اضافه‌ای ایجاد شده که حالا آشنایی ما بگیم، اونجور این لفظ و این معنا آشناست، وقتی آب گفتیم اون مایع سیال بلا فاصله به ذهن میاد. خب بین این الف و ب و اون مایع سیال چه ارتباطی هست؟ این لفظه، اون یک معنای واقعی خارجی است، اما این علقه‌ای است که به مقتضای وضع ایجاد شده و این علقه موجب می شود که انسان به مجرد اینکه این کلمه رو بشنوه، بخواد یا نخواد، این معنا به ذهنش میاد. این رو مرحوم نائینی می فرماین این دلالت لفظ بر معنا، اما دلالت وضعیه است. این رو دلالت وضعیه می گیرن. حالا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وقتی بیان می کنن این مقدمات رو از مرحوم نائینی می فرماین این دلالت وضعیه نیست، دلالت انسیه است. انس لفظ، خب حالا انس هم بالاخره از وضع پیدا میشه. اینو فعلا به این خصوصیات و جزئیات کار نداریم. این یک دلالتی که لفظ داره. دلالت دوم که لفظ داره عبارت از این است که لفظ وقتی از یک متکلم عاقل صادر بشه، نه دیوانه، از یک متکلم عاقل اگر صادر شد، این دلالت میکنه که این معنای این لفظ مورد اراده این متکلمه. یعنی این متکلم الان وقتی گفت آب، این اراده کرده تفهیم معنا رو به من. وقتی میگه آب میخوام، یعنی این معنای خارجی رو داره با این لفظ تفهیم میکنه برای من. اینم یک نحوه دلالته. اینجا مرحوم نائینی میفرماید این دلالت رو ما اسمش رو میگذاریم دلالت تصدیقیه، و این دلالت احتیاج به این داره که ما احراز بکنیم که این متکلم در مقام تفهیم مرادش هست، در مقام این هست که میخواد برسانه ارادش رو به من. اراده در دلشه، اما با لفظ ابراز میشه این اراده، این رو میخواد ابراز کنه و به من برسونه. و توجه باشه اینجا نکته‌ای که اینجا مهمه، اینجا این معنایی که از این لفظی که از این مخاطب صادر میشه و این معنا به ذهن میاد که گفتیم متکلم باید اراده کرده باشه، این متوقف بر این است که قرینه متصله صارفه‌ای چسبیده به کلام نباشه. وقتی میاد میگه رأیت و اسدن، من در اینجا بلا فاصله ذهنم میره به اون حیوان. اما اگر گفت رأیت و اسدن یرمی، اتصال داد این قرینه صارفه رو، ذهن من دیگه به حیوان نمیره. لا محاله، این هم حالا یک دلالته. پس در اینجا این دلالت تصدیقیه زمانی پیدا می شود که شما قرینه صارفه‌ای متصل به کلام نداشته باشید. نه منفصل باشه نداره، منفصل هست، اما در اینجا این کلامی که از متکلم صادر می شه و به قصد تفهیمم هست، ممکنه کلام رو بگه قرینه صارفه متصله باشه، اما اون قرینه صارفه متصله به این دلالت ضربه ای نمیزنه. این دلالت سر جای خودشه. یک دلالت سوم ایشون تصویر میکنن که باز این اهمیت بیشتر داره، و اون این است که چی؟ متصله، من عرض نکردم، به عرض من توجه بفرمایید، حرف نائینی رو من دارم میذارم. ایشون میفرماین قرینه متصله صارفه برای این دلالت باید نباشه. قرینه منفصله رو عرض کردم ضربه نمیزنه، توجه کنید. در دلالت سوم ایشون میفرمایند کون المتکلم به تعبیر ایشون در مقام اراده جدیه باشه، یعنی اون مراد واقعیش رو میخواد با این کلمات بیاد و بگه. اینجا فرقش با اون دلالت تصوریه این است که در دلالت تصوری اصلا اراده‌ای در کار نبود، فرقش با دلالت تصدیقیهی که عرض کردیم این است که در اونجا اراده هست، قصد تفهیم هم هست، اما این تفهیم حتما تفهیم مراد جدی و مراد واقعیه، یا مرادش تفهیم همین ما یستفاد من اللفظ ما یکون اللفظ ظاهرن فیه. اینجا این دلالت سوم در مقام بیان اراده جدیه هست، ولذا ایشون می‌فرمایند این رو اسمش رو می‌گذاریم دلالت تصدیقیه در مقام کشف از مراد جدی. این معنا توضیح بیشترم نمیخواد، واضحه. یعنی شخص الان این مطلب رو که آمد گفت میخواد اون مراد واقعی خودش که حقیقتاً مرادش هست این رو بیان بکنه. اینم دلالت دیگه. من الفاظی که به کار میبرم فقط قصد تفهیم معنایی که از این لفظ ظاهره ندارم، بلکه مراد جدی و واقعی خودم رو میخوام اظهار بکنم. خب اینجا این دلالت سوم موضوع حجیت در بناء عقلا، یعنی عقلا وقتی کلام رو میخوان بهش استناد بکنن این دلالت مرادشونه، یعنی کون المتکلم در مقام بیان مراد جدی خودش، این رو بهش اخص میکنن، اسمش رو میگذارن تارتن اصالت الجهه، اسمش رو میگذارن اصالت الجد. این دلالت سومه. نکته‌ای که در این دلالت وجود داره و فرق میکنه با دلالت قبلی و برای ما اینجا حائز اهمیت این است که این دلالت متوقف بر این است که قرینه متصله به کلام نباشه، قرینه منفصله صارفه از این مراد هم نباشه در کار. یعنی فقط مسئله این نیست قرینه متصله صارفه نداشته باشیم، قرینه منفصله هم به این دلالت ضربه میزنه، نمیگذاره این دلالت منعقد بشه. و در اینجا به بیان ایشون خود قرینه منفصله به تعبیر ایشان ولو مانع از اراده استعمالیه، همون دلالت دوم، در کلام نیست که مرحوم آخوندم روی این تکه میکنه، یعنی ظهور. این دلالت مانع از ظهور نمیشه، کلام ظهور داره در همون معنایی که فهمیده میشه، اما دلالت داشته باشه بر مراد جدی من، بر اون خواسته واقعی من، این دلالت متوقف بر این است که نه تنها قرینه متصله در کار نباشه، قرینه منفصله هم نداشته باشیم. چون قرینه منفصله که میاد دلالت میکنه صارفه، دلالت میکنه که مراد من از عام اونه، مراد من از اطلاق اونه. وقتی این دلالتی است که میخواد اراده جدیه رو بفهمانه، مراد واقعیه رو بفهمانه، هیچ صارفی در کار نباید داشته باشیم، نه صارف متصل نه صارف منفصل. خب وقتی که اینجور شد ما اراده جدی در این کار داریم و هیچ قرینه صارف هم نیاوردیم، به تعبیر ایشون اینجا این قرینه صارفه مخصص، منفصلش هم مثل متصل عمل میکنه در مقام تفهیم مراد جدی. مثلا شما گفتید اکرم العلماء الا الفساق، استثناء دیگه، استثناء متصل به کلامه، از اول اصلا ظهوری در عالم فاسق پیدا نمیشه دیگه، متصل الا الفساق. اگر آمدید گفتید اکرم العلماء و جدا گفتید لا تکرم الفساق منهم، این هم دقیقاً همین جور در این دلالت سوم عمل میکنه، یعنی میگه مراد جدی مولا، مراد واقعی مولا از اکرام فقط عالم عادل هست، عالم فاسق رو نمیگیره. خب اگر این معنا رو تفهیم فهم کردیم و دریافت کردیم که این دلالت چی هست، اراده جدی رو میفهمانه، مراد واقعی رو میفهمانه، این معنا کاملا واضح میشه که اون دلالتی که موضوع حجیت، موضوع استناد یقه منو با این دلالت میگیرن، این دلالت سومه. مراد جدی، مراد استعمالی رو شخص ممکنه بگه من اراده نکرده بودم، اراده جدی بر وفقش نبوده، اما اینجا دیگه نمیتونه این حرفو بزنه. حالا ایشان میفرماین ازا عرفت هازا، این سه دلالتی که ما اینجا بیان کردیم اگر کاملا واضح شد، ایشون میفرماین معارضه‌ای که بین ادله پیدا میشه، تعارضی که بین ادله پیدا میشه، تعارض بین ادله با این دلالت سومه. یعنی این دلیل حاکی هست از مراد واقعی و مراد جدی مولا، اون دلیل هم حکایت از همین معنا داره، ولذا معارضه میکنن که این مولا دو تا مراد جدی واقعی متعاکس و متعارض نمیتونه داشته باشه. معارضه اینجا در این مراد جدی شکل میگیره. بعد ایشون میفرماین اگر در اینجا معارضه ای نبود در کار، یعنی تنافی بین دو تا دلیل نبود، هر دلیل خودش به تنهایی حجت بود، ما بهش اخذ میکردیم، حاکی از مراد جدی مولا بود، بهش اخذ میکردیم، اما الان که مقابل شده، معارضه کرده، این معارضه بین دو تا حجت هست. حجت که میگیم دو تا حجت اندل اقلا، که اقلا به عنوان مراد واقعی به هر یک از اینها لول المعارضه اخذ میکردم، لول المعارضه به اینها اخذ میکردم. ایشون میفرماین وقتی ما در اینجا معارضه رو در این صورت آوردیم، بعد نسبت سنجی بین ادله که این مهمه در بحث ما هست، ایشون می‌فرمایند نسبت سنجی هم به لحاظ همین دلالت سوم صورت می‌گیره. یعنی ما می‌گیم این خبر با اون خبر، این کلام با این کلام، نسبتشون عام و خاص من وجه تباینه، این نسبت سنجی بر اساس این مراد جدی و دلالت این به اصطلاح ادله بر مراد جدی صورت میگیره. ولذا اگر اینجا عامی وارد شد و خاصی آمد، این خاص هم منفصله، این خاص منفصل ولو ظهور این عام را نمیشکنه، همونجور که مرحوم آخوند گفتن ظهور را نمیشکنه، اما آیا دائره مراد جدی مولا رو زیغ میکنه یا زیغ نمیکنه؟ زیغ میکنه. وقتی زیغ میکنه معناش این است که مولا جز معنای مزیق اراده دیگری در اینجا نداره، اراده جدی دیگری نداره. خب لا محاله در مقام حجیت زیغ ایجاد میشه در این عام، بخوایم یا نخوایم. اینجا فقط مخصص متصل نیست، مخصص منفصل هم همین کار رو میکنه. ایشون میفرماین اگر شما این معانی که ما اینجا گفتیم تصویر کردید جدا جدا، دلالت تصوریه چیه، تصدیقیه اول چیه، تصدیقیه در مراد جدی چیه، تعارض بین حجت ها واقع میشه، موضوع حجیت اندل اقلا مراد جدی هست، ما یدل علی المراد الجدی، و بعد نسبت سنجی بین ادله هم نسبتی است که ادله بر حسب دلالتشون بر مراد جدی دارن، ایشون می‌فرمایند اگر اینها رو تصویر کردی، انقلاب نسبت امر ضروریه، بخواید یا نخواید انقلاب نسبت صورت میگیره. چرا؟ ایشون می‌فرمایند اگر در اینجا، حالا در دوتا عام مثال می‌زنم، دوتا عام ما داشتیم، یه دونه مخصص این وسط هست، خب این عام یکی از اینها منافیه با اون مخصص هست، خب وقتی این مخصص داره من میفهمم این معنا رو که مراد جدی متکلم از این عام همه افراد عموم و شمول نبوده، بلکه مراد جدی از این عام زیق میشه به اون اندازه‌ای که مخصص دلالت میکنه. یک عام داریم، همون مثال معروف که میزدیم، آقایون میگفتن چرا مثال روایی نمیزنید؟ مثال روایی داریم، منتها اونجا انقلت و قلت داره گم میشه. التواف فی البیت صلاتون نسبت به ادله صلات مخصصه، منتها شیخ آمده اینجا حکومت و ورود درست کرده، سابقین از شیخ مخصص میگرفتن. شما در اینجا لا ربا بین الوالد و الولد، اینجا احل الله البی و حرم الربا، این عام رو دارید. از اون طرف دلیل مخصص که ولو ما واردش میدونیم میاد، لا ربا بین الوالد و الولد، لا ربا بین الزوج و زوجه، اینجا دو تا دلیل صارف آمده نسبت به این دلیل عام. حالا ما در اینجا یک اکرم العلماء داریم به فرمایش ایشون، یک یستحب و اکرام العدول داشتیم که مثال زدیم، یک لا تکرم الفساق من العلماء. وقتی لا اکرم العلماء آمده و لا تکرم الفساق من العلماء آمده، اینجا یقیناً مراد جدی متکلم از اکرم العلماء تمام علماء دیگه نمیشه. چرا؟ چون مخصص منفصل داره، مخصص منفصل میگه فساق رو جدا کن، یعنی تضییق میکنه دائره مراد جدی رو. حالا من هی عام بگم، این عام دیگه مراد جدی من نیست با این دلیل مخصص. وقتی که اینجوری شد، عام در اینجا از اول، از ابتدا اصلا دلالت بر غیر عام مخصص به حسب مراد جدی نداره. شما یک دلیل دارید اینجا میشه عام مخصص، هرچی که هست. این عام مخصص در واقع مراد جدی از عامه، مراد جدی از اکرم العلماء اکرم العدول من العلماء بوده از اول، ولذا اون عام آخری که داریم یستحب و اکرام العدول خودش رو در مقابل چی میبینه؟ در مقابل عام اولیه اکرم العلماء میبینه، یا در مقابل اکرم عدول العلماء که مراد جدی هست میبینه؟ این مراد جدیه. به فرمایش مرحوم نائینی در اینجا مثال میزنن، نسبت سنجی بعد از تعارض بین این دوتا پیدا میشه، یعنی بین عام دیگر یستحب و اکرام العدول و بین این عام مخصص، چون این عام وقتی مخصص منفصل داره یعنی مراد جدی ازش همه افراد عام نیست، یعنی اصالت العموم به اون معنا نمیتونم من جاری بکنم، درسته؟ پس در اینجا اونی که متعلق اراده جدیه مولا هست عبارت هست از عدول علما، نه همه علما. این یک دلیل میشه خودش، این دلیلی میشه که دلالت میکنه بر مراد جدی. این دلیل در مقابلش یستحب و اکرام العدول که عام دیگر باشه. اینجا نسبت بین این دوتا چیه؟ عام و خاص مطلق شده، ولو بین دوتا عامها نسبت عموم من وجه بود، بین اکرم العلماء و یستحب اکرام العدول نسبت عموم من وجه بود، اما اون عموم اکرم العلماء رفت دیگه، ساقط شد، اون مراد جدی نبود با وجود مخصص منفصل. اون دلیلی که دلالت میکنه بر مراد جدی عبارت هست از عام مخصص. این عام مخصصه که در مقابل اون عام دیگه واقع شده. خب مرحوم نائینی فرمود در اینجا تعارض بین دو دلیل دال بر مراد جدیه، نسبت سنجی هم بین دو دلیل دال بر مراد جدیه. اینجا نسبت سنجی که الان ما داریم عموم خصوص مطلقه، یعنی این عام نسبت به این عام مخصص، این در واقع این عام مخصص میشه مخصص اون عام، اخص میشه از اون عام. همون مراد جدی که قبل داشتیم اینجا تکرار میشه. پس این بیان مرحوم آخوند در اینجا که فرمودن ما معیارمون در نسبت همون نسبت اولیه عام و خاص من وجهه که دیروز گفتیم، این تمام نیست. شما در اینجا معیار نسبت بین مراد جدی و مراد جدیه. در اکرم العلماء مراد جدی شمول و اصالت العموم در همه علما نیست، بلکه فقط علماء عدوله. ما این دلیل رو داریم و اون عام رو داریم. پس نسبت عموم مطلقه و انقلاب نسبت پیدا شد بعد از تخصیص. اول نسبتی که بین دوتا عام بود به حساب اصالت و ظهور بود، به حساب دلالت به معنای دوم، دلالت تصدیقی بود، مراد استعمالی بود. الان صحبت مراد جدی که کردیم با تخصیص، اینجا نسبت بشه عموم مطلق. و لذا به فرمایش ایشون انقلاب نسبتی که اعلام آمدن و طرحش کردن و مرحوم نراقی میگه با این بیان ما، یعنی بیان مرحوم نائینی، امر ضروری است. نمیتونید به انقلاب نسبت قائل نشید، باید بگید انقلاب نسبت. منتها این معنا رو مرحوم نائینی بین دوتا عام و یک مخصص تصویر کرده. حالا در جهات دیگر شما بفرمایید. بله، یعنی قرینه مقدم، بله، مراد رو تغییر نمیده. من از اول میگم من اصلا آب گرم عرضم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، من از اول میگم من اصلا آب گرم، آبی که ولر باشه بخورم حالم رو به هم میزنه، درست؟ دو ساعت بعدش میگم من تشنم آب بیارید. آیا این تخصیص اون مراد جدی منو زیغ نمی کنه؟ اونجا شما بلند میشید آب ولر میارید؟ این عام مقدم باشه یا چیز خاص مقدم باشه یا چی، فرق؟ عنایت کنید. ببینید اون معانی که در نسخ گفتیم بذاری کنار، وقت عمل به عام، وقت عمل به خاص بذاری کنار. این مخصص مقدم باشه، مؤخر باشه، همراه باشه، این معناش این است که مراد جدی متکلم از این عام این معنای مخصص بوده. مولانا نسخ و قاطی نکنید. آخه ببینید او یه بحث دیگه بود ما کردیم. ببینید شما قوام نسخ به این بود وقت عمل گذشته باشه. ما اینجا بحث در مخصص وقتی میکنیم که وقت عمل نگذشته، قاطی نشه مطالب. شما در اینجا مخصص رو اول بیاره، مخصص رو همراه عام بیاره، مخصص رو بعد از عام بیاره، تفاوت میکنه، تفاوت میکنه. ببینید اینجا حرفی که نائینی میزنه اینو عنایت فرمایید، اون معنای نسخ هم او داستان دیگه داشت و او گذشت. الان ما در این معنا هستیم که بابا این دلالت سومی که مرحوم نائینی تصویر میکنه که عبارت است از اون دلالتی که موضوع ترتیب آثار عقلایی است، یعنی به این دلالت اخص میکنن یقه منو میگیرن، اونجا حد قصف جاری میکنن، حد چی جاری میکنن، به این دلالته، نه اون دلالت استعمالیه. این دلالت متوقف بر این است که هیچ مخصصی، هیچ صارفی، مخصص که میگیم مقیدم داخلشه، هیچ صارفی همراه نباشه، جدا هم نباشه. و این جدا که میخواد باشه جدای مقدم باشه، جدای مقارن باشه، جدای مؤخر باشه، هیچ فرق نمی کنه. این صارف دلالت می کنه که مراد جدی من از عام اون معنایی است که با اون مخصص تزییق شده، نه کل شمول عام. اینو عنایت کنید بهش. ایشون می فرمایند که با این بیانی که ما کردیم انقلاب نسبت قهریه، تعبیر ایشون اینه. این آخوند رو ببینید، او یه مبنا دیگه است. مولا آخ مولانا باز شما مخلوط نکنید، او یه مبنا دیگه است آخون، ما حرف ناینی رو داریم میزنیم، جدا کنیم بعد شما بگید کدومش درسته. عنایت بفرمایید، مرحوم صاحب کفایه میفرماید با ورود مخصص منفصل ظهور نمیشکنه، اما ایشون معیار تعارض و نسبت سنجی رو بین ظهورین قرار میده، نه بین دوتا مراد جدی. من هی تکیه کردم رو این عنایت. شما بگید حرف آخون درسته، حرف ایشون درسته، اما پس آخون اگر اینو بگه این معنا نداره. آخون بله، اون وقت ناینی آخون یکی میشدن، الان دو شخصن، دوتا مبنا دارن، دوتا مبنایی که آخون میگه طبق مبنای من نمیشه انقلاب نسبت صورت بگیره، ایشون میگه انقلاب نسبت ضروری میشه. این توجه بشه فرمایید، عنایت بفرمایید. دوتا مبناست. حالا ما الان داریم حرفا رو نقل میکنیم، ما در مقام قضاوت که نیستیم الان، بعد بیایم بگیم بین این دو مبنا چی درسته. ما الان یه هفته دو هفته شد سر این معنای کفایه، دو صفحه کفایه بیشتر نبود، ما تکیه کردیم، بیان کردیم، موارد افتراق با شیخ رو گفتیم، اون نقطه نظرهای آخوند رو گفتیم، او تمام شد. الان آمدیم سراغ حرف ناینی. ناینی شاگرد آخوند هم نیست، میدونید، ولو جزو شاگردای آخوند به حساب میارن، ناینی شاگرد مرحوم آخوند نیست، بله جزو به تعبیر استاد بزرگوار ما جز اصحاب شب مرحوم آخونده، در جلسات استفتاء مرحوم آخوند شرکت داشته، حضور فعال داشته، اما شاگرد نیست، شاگرد بزرگان دیگری است، مثل آوازیا یا مرحوم آشمم دوسه، این شاگردن، اما ایشون شاگرد نیست. ناینی حرفشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بعد از آن که این کلام رو از استاد بزرگوارشون نقل میکنند، البته ایشون خیلی خلاصه و مختصر نقل میکنند، ایشون میفرمایند مجموع این کلام سید شیخون الاستاد، این یک مقدمه قرار بدید، یه مقدمه دیگرم باید بهش اضافه بشه تا اون وقت نتیجهش انقلاب نسبت بشه. مقدمه دومی که ایشون بر این کلام اضافه میکنند اینه، ایشون میفرمایند تعارض، این عبارت ایشونه، بین دلیلین، بین دوتا دلیل تعارض واقع نمی شود الا به اعتبار کون کل واحد من الدلیلین حجتن فی نفسه، یعنی باید تعارض بین دوتا دلیل نمیگیم مگر اینکه در هر دلیلی حجیت و قابلیت استناد به تمامی قبلا محقق شده باشه، اگر معارضه نبود به این دلیل به عنوان حجت اخذ میکردیم، این دلیل حجت، اون دلیل حجت، منتها چون مدلول این دوتا دلیل حجت، این سند تمام، اون سند تمام، این تقیه نیست، اونم تقیه نیست، این دلالتش تمام، اینم دلالتش تمام، اگر این معارضه نبود به یکی از این دوتا روایت من عمل میکردم، فتوا میدادم، اما اشکال اینه که مدلول در این روایت با مدلول در این روایت مقابل شده. آقای خوی اینجا دست میگذارن، میفرماین تعارض بین دلیلین زمانی اتفاق میافتد که هر دلیلی فی نفسه حجتن، حجت قابل استناد و قابل استدلال باشه، ولذا ایشون میفرماین معنا نداره تعارض بین حجت و لا حجت، تعارض همیشه بین حجتینه. خب ایشون میفرماین با ذم این مقدمه به کلام مرحوم ناینی اینجا انقلاب نسبت ضروری میشه. حالا شما میخواید همین اشکالو بکنی؟ این فرمایش مرحوم آقای خویی، این مقدمه دوم، اضافه ای نداشت بر کلام مرحوم ناینی، چون خود مرحوم میرزا وقتی میفرماید موضوع حجیت اندل و قلام مراد جدیه و بعد تعارض بر اساس این مراد جدی شکل میگیره، نسبت سنجی بین ادله بر اساس این مراد جدی شکل میگیره، خب معناش همینه، معناش این است که تعارض بین حجتینه، نسبت سنجی بین حجتینه، نه بین ظهورین خلافاً لآخوند، نسبت سنجی بین حجتینه. این فرمایش مرحوم آخوند به اصطلاح اون آقا فرمود بر علم ما اضافه نکرد. از کلام خود مرحوم میرزا این فرمایش برمیاد. حالا این فرمایش مرحوم میرزا رو تصویر بکنید، ایشون میخوان بفرماید انقلاب نسبت بنا بر این حرفی که ما زدیم و بنا بر این تحقیق ما ضروریه، نه اینکه شما حالا انتخاب بکنید بگم یا نگم، با بخواید یا نخواید انقلاب نسبت صورت میگیره، به خواست شما نیست، انقلاب نسبت خود به خود صورت میگیره از نظر مرحوم میرزا. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.